مظفر، شما عضو گروه رصد بودین که به صورت میدانی شهر تهران و مسائلش رو بررسی کردین. میشه یه گزارش مختصر به مردم شهر تهران بدین که چی دیدین و خب قراره که بعد از این چی کار بکنید؟ ممنونم از شما.
بله، من اول فلسفه در حقیقت تر رصد رو از منظر سیاست گذاری عرض بکنم. ما متاسفانه بیشتر در کشورمون سیاست گذاری هامون و برنامه ریزی هامون به صورت تافتانه از موضع بالا به پایین در حقیقت برنامه ریزی انجام میدیم. یک جمع محدودی از خبرگان ولو متخصصین دور هم می نشینن و به هر حال برنامه ها و سیاست ها رو طراحی و تدوین می کنن.
بله.
که لابد خیلی نکات قوت هم داره، اما آرزه جدی اونها این هستش از واقعیت های عینی و ملموسی که شهروندان و مردم و مخاطبین اون گزاره های سیاستی باش دست و پنجه نرم می کنن ممکنه که فاصله داشته باشه. اما در مدل در حقیقت برنامه ریزی یا سیاست گذاری به صورت پایین به بالا که حالا از او به عنوان تعبیر حالا لاتینش به عنوان باتن آب یاد میکنن در رفرنس های رشته سیاست گذاری، ما به دنبال این هستیم که ترجیحات، مطالبات، خواسته ها و اولویت های شهروندان رو به جای گزاره های فلسفی سیاست گذاران در دستور کار قرار بدیم. این به این معنی نیست که ما یک منظومه فکری و معرفتی و یک چشم‌اندازی نداریم، اما در قالب این منظومه فکری سراغ اون موارد و مسائلی میدیم که مطالبات و ترجیحات و اولویت های مردمه، یعنی به صورت پایین به بالا. طرح رصد طرحی بود که در حقیقت با ابتکار کمیسیون برنامه بودجه در دوره جدید شورای اسلامی شهر تهران به دنبال برنامه‌ریزی مشارکتی بود، به دنبال برنامه‌ریزی پایین به بالا بود. ما در 351 محله حضور پیدا می‌کردیم، تیم‌های کارشناسی که قبل از حضور اعضای شورای شهر می‌رفتن با مردم، با نخبگان محلی، با مسجدی‌ها، با سمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی، با فعالین و کنشگران شهری در محلات جلسه می‌ذاشتن، بازدیدهای میدانی خود اعضای شورای شهر در طرح رصد در محلات داشتن و نهایتاً یک کارگاه تدوین بودجه برای 1401 که با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران و با حضور مردم و با حضور نخبگان محلی برگزار می‌شد. در حقیقت طرح رصد رصد چالش‌ها و اولویت‌های مردم در محلات شهر تهران بود.
بله.
و یک کار نوعی بودش که برای اولین بار در حقیقت بودجه‌ریزی مشارکتی رو شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت در حقیقت شهری تجربه میکرد. لذا در طرح رصد ما یک اشراف بسیار خوبی پیدا کردیم نسبت به مطالبات و ترجیحات مردم.
بله.
در مقیاس محلی.
درسته.
یعنی در کنار پروژه‌های بزرگ مقیاس ما پروژه‌هایی که توسعه محلی هست در دو دل شهروندان در کوچه پس کوچه ها و خیابان ها و محلات خودشون هست رو در طرح رصد احصا کردیم و حالا در ادامه توضیح خواهم داد که بخش خوبی از اینها تبدیل به پروژه هایی شده که در سال 1401 به عنوان پروژه در بودجه مناطق و سازمان ها طراحی شده و تعبیه شده.
آقای مظفر، سال گذشته قرار بود شهرداری 48 هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشه که بعدش حالا 37 هزار میلیارد شد. خب و به نظر آخر سال گفته میشه که به زور به 30 هزار میلیارد درآمد برسه، یعنی درآمد شهرداری. شما برای تهران 1401 حدود 50 هزار میلیارد تومان بودجه دیدین. خب قرار این مقدار بودجه از کجا تامین بشه؟ منابع درآمدیش کجاست؟ میشه برای مردم بفرمایید؟
بله، خدمت شما هست که این 50,000 در حقیقت درآمدی که باید شهرداری کسب بکنه و به عنوان منابع بودجه شناخته میشه در چند سرفصل آمده. قسمت اول در حقیقت درآمدهای پایداره که ما مالیات بر ارزش افزوده رو داریم، سهمیه که دولت در نظر گرفته برای اینکه از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری تهران پرداخت بشه.
بله.
امسال هم بوده، اما رقم این بنا به توافقاتی که با دولت انجام شده افزایش پیدا کرده و عوارض پسمان، عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه، اینها به عنوان درآمدهای پایدار در همه شهرداری‌ها در همه کلان شهرهای دنیا به عنوان درآمد پایدار این کارو می‌شناسن. 28% از درآمدهایی که شما فرمودید ناشی از همین کسب درآمدهای پایدار هست که خدمت شما عرض شود که در بودجه پیش بینی شده که به هر حال حدود 14 هزار میلیارد تومان از درآمدها در این حوزه است. حوزه دوم در حوزه شهرسازیه. در حوزه شهرسازی ما امسال و سالهای گذشته در دوره قبل با یک رکود بسیار بالایی مواجه بودیم. ببینید خانم شوقی، ما در شهرداری من حالا چون خودم 17-18 سال سابقه حضور در شهرداری تهران رو دارم و شما محبت کردید رزومه بنده را در این
حوزه
اراحت فرمودید. ببینید ما سالهایی بوده که بیش از 32 هزار پروانه ساختمانی برای املاک مردم که متقاضی نوسازی بودن صادر کردیم، در حالی که امسال کمتر از 7000 پروانه، یعنی ببینید 32000 کجا و 7000 تا کجا.
بله.
یعنی ما یه قفلی به حوزه شهرسازی زدیم که مردم نتونستن املاکشون رو نوسازی بکنن. بماند که فرایند یک صدور پروانه، یعنی مجوز احداث بنا، من بخوام برای منزل مسکونی خودم بگیرم، بیش از یک سال در حقیقت این زمان رو به صورت متوسط من باید طی بکنم در فرایند بیمار و معیوبی که در حوزه شهرسازی داریم. خب ما اینو پیش بینی کردیم که این 7000 تا پروانه که صادر شده اگر صرفاً دو برابر بشه.
بله.
یعنی ما نمیگیم تازه 32000 تا بشه، اگر صرفاً دو، یعنی قفل شهرسازی رو از جلو پای مردمی که میخواهن ملک مسکونیشون رو نوسازی کنن، نه مال سازی، نه مجتمعهای تجاری سازی، صرفاً در املاک مردم، این رو قفلش رو باز بکنیم، در حقیقت 22000 میلیارد تومان از درآمدهامون ناشی از اینه که این 7000 پروانه مثلا بشه 14000 پروانه.
درست می‌فرمایید. بله.
و 1% صرفاً 1% از سهم حوزه شهرسازی در بودجه 1400 افزایش پیدا میکنه در درآمدهای حوزه شهرسازی در سال 1401، یعنی در کیک بودجه 50000 میلیاردی که شما فرمودید قبلا 43% شهرسازی بوده، امسال سال آینده میشه 44% درآمدهای شهرسازی.
بله.
یه قسمت دیگه که هم هر ساله بوده تا چند ده سال گذشته درآمدهای رو برای شهرداری داره، فروش املاک مازاده، املاکی که فرض فرمایید که شهرداری به صورت مازاد داره و حدود 11% از درآمدها که بالغ بر 5400 میلیارد تومان هست فروش ملک هست، در کارهای مشارکتی، یعنی واگذاری پروژه های مشارکتی که با بخش خصوصی شهرداری داره، پیش بینی ما این هستش که 2600 میلیارد درآمد داشته باشیم، یعنی 5%.
بله.
از تسهیلات و اوراق مشارکت 6%، بالغ بر مبلغ 3200 میلیارد تومان. اسناد دریافتنی که حساب‌های روتین شهرداری هست 1%، حدود 740 میلیارد، و اسناد خزانه اسلامی هم 217 میلیارد، و سایر موارد هم حدود 194 میلیارد که 4% هست. این در حقیقت توزیع سبد درآمدی بودجه
منابع درآمدی
شهرداری.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. می‌خواستم در مورد حمل و نقل یعنی حمل و نقلی که توجه ویژه‌ای به بخش احداث ایستگاه‌ها و توسعه خطوط مترو شده در تهران به این اشاره بکنم و همینطور خرید و نوسازی اتوبوس. خب میشه برای ما بفرمایید که سیاست شما در امر اختصاص بودجه به مترو چی بوده؟
ببینید ما در وضعیت فعلی خدمت شما عرض شود که حدود 245 کیلومتر مسافت خطوط ریلی مترومون هست.
بله.
این پیش بینی شده در بودجه که شورای اسلامی شهر تهران پیش در حقیقت در نظر گرفته و مصوب کرده به 260 کیلومتر افزایش پیدا بکنه، یعنی در حقیقت 15 کیلومتر در سال 1401 ما انتظار داریم که شهرداری تهران 15 کیلومتر به خطوط ریلی شهر تهران به مسافتشون افزایش بده و این در حقیقت توسعه خطوط رو داشته باشیم، که عمده این توسعه خطوط در خط 6 و 7 و خط 4 مترو هست. منابعمون رو ما متمرکز کردیم برای اینکه خط 6 و 7 و خط 4 رو بتونیم تکمیل بکنیم، یعنی به جای اینکه منابع رو پراکنده بکنیم و نتونیم در حقیقت بهره برداری بکنیم از خطوط توسعه یافته، خطهایی که وجود دارن تکمیل و توسعهشون که بتونه به بهره برداری برسه. اما یه قسمت در زمینه افزایش مسافت خطوط ما داریم.
بله.
مسئله دوم ما افزایش تعداد ایستگاه ها هست، دسترسی هایی که شهروندان باید به این خطوط داشته باشن. الان در وضعیت فعلی در سال 1400
لطفاً تو پرانتز به ایستگاه‌های اتوبوس و حالا تاکسی هم اشاره کنید.
بله متشکرم. اتوبوس الان من جدا میگم چون مبحث بسیار حائز اهمیت داشت. فرمودید ایستگاه مترو ما 141 ایستگاه مترو ما در امسال داریم، در سال 1400 داریم. پیش بینی شده که 7 ایستگاه جدید مورد بهره برداری قرار بگیره، یعنی تعداد ایستگاه‌های مترو بشود ان شاء الله 148 ایستگاه مترو و 7 ایستگاه جدید مورد بهره برداری قرار بگیره،
یعنی برای سال 1401
7 ایستگاه به اضافه 15 کیلومتر خطوط جدید
اضافه بشه.
به اضافه این که خدمت شما عرض شود که ما بابت اوورهال واگن‌های مترو و خرید واگن‌های جدید هم یک پیشبینی خیلی خوبی کردیم. یه 5700 میلیارد و یک خدمت شما عرض شود که 780 میلیارد تومان در تفسره ها در ردیف های بودجه پیش بینی کردیم برای اینکه ما بتوانیم همین واگن های موجود رو اوورهال کنیم، بازسازی بکنیم و واگن های جدید هم خدمت شما عرض شود که داشته باشیم و از همین زیر ساخت فعلی بتونیم به بهترین شکل استفاده بکنیم. 3000 خدمت شما عرض شود که مبلغ ببخشید 4000 میلیارد ریال هم پیش بینی کردیم برای تکمیل خط 3 مترو از طریق تسهیلات.
بله.
و خدمت شما عرض شد که اوراق مشارکت، انتشار اوراق مشارکت بتوانیم منابع داشته باشیم که کار انجام بدیم. در زمینه اتوبوس که شما اشاره فرمودید، ما خب وضعیت اتوبوسرانیمون خیلی دچار عقب ماندگی شده خانم شوقی. ما سالهای 7000 دستگاه اتوبوس فعال در شهر تهران.
دلیلش رو چی میدونید آقای مظفر؟
و الان متاسفانه 2800 تا اتوبوس داریم. واقعا عملکرد شهرداری حالا بدور از نگاه‌های سیاسی در دوره گذشته واقعا در حوزه اتوبوسرانی بسیار ضعیف بوده.
بله.
ما باید بخش خصوصی رو می آوردیم، انگیزه براش ایجاد می‌کردیم، اتوبوس‌های فرسودمون رو اوورهال می‌کردیم.
الان این جزء تصمیمات بعد از این شورای شهر خواهد بود دیگه، درسته؟
بله. ببینید ما پیش بینیمون به صورت عددی و من سعی می‌کنم همش در قالب آمار صحبت
کنم
که بشه یه آره بودجه‌ای دقیقی رو بتونیم برای منظر مردم به گزارش بگذاریم. ما پیش بینی کردیم این 2800 تا اتوبوس فعلی در گام اول 1000 تا بهش اضافه بشه، یعنی خرید 1000 دستگاه اتوبوس رو در بودجه پیش بینی کردیم.
بله.
که بشه 3800 تا در سال 1401.
بله.
اما یه وعده ای هم دولت به ما داده که 1500 دستگاه اتوبوس هم دولت از طریق تهاتف در اختیار ما قرار بده.
درست.
اگر دولت انشالله به تعهد خودش عمل بکنه 1000 دستگاه در بودجه پیش بینی شده، 1500 دستگاه هم در حقیقت پیش بینی شده که از مطالباتمون از دولت دریافت کنیم. این 2500 دستگاه به هر حال در کوتاه مدت یک ضرب خیلی خوب و ایجاد تحولی هست.
اتفاقا به همین فکر می‌کردم، می‌خواستم بپرسم که چه تحولی رو در حوزه حمل و نقل تهران به وجود میاره.
بله. ببینید ما خدمت شما عرض شد که شما اشاره فرمودید در حوزه حمل و نقل عمومی جمعاً بالغ بر 18000 میلیارد بودجه پیش بینی کردیم.
بله.
که سهم دوم رو به لحاظ سبد هزینه‌ای در هزینه‌های سال 1401 به عهده داره. در زمینه خرید اتوبوس 1000 میلیارد هم ما برای خرید اتوبوس در تفسره ها پیش بینی کردیم، به این معنا که اگر درآمد شهرداری از این میزانی که ما پیش بینی کردیم افزایش پیدا کرد، بتواند 1000 میلیارد دیگه هم به اصطلاح هزینه بکنه در زمینه تامین خرید اتوبوس. در حوزه حمل و نقل عمومی که اشاره فرمودید، تو حوزه تاکسی رانی هم دغدغه هایی ما داریم. ما در حوزه تاکسی رانی افزایش تاکسی نداریم، کیفی سازی تاکسی ها مد نظرمون هست.
چطور؟
ببینید ما حدود 40000 دستگاه تاکسی فرسوده داریم و این خیلی اتفاق بدیه. در سالهایی که بنده کوچکترین مدیر عامل سازمان تاکسی رانی تهران بودم در سالهای گذشته، ما 16000 تاکسی فرسوده داشتیم خانم شوقی.
درسته.
15000 تاکسی رو ما نوسازی کردیم، ضمن اینکه 2000 تاکسی هیبریدی مدرن که سوختشون در حقیقت برقی هست برای اولین بار وارد ناوگان تاکسی رانی کردیم.
ولی انگار باز کم بوده، درسته؟
و بله
میگم انگار که باز کم بوده.
بله، این شروع کار بود.
درسته.
که 2000 دستگاه تاکسی هیبریدی وارد شد. اما ببینید از 16000 تا فرسوده 15000 نوسازی شده. الان انقدر ما دچار عقب ماندگی شدیم که من دارم میگم 40000 تاکسی فرسوده داریم.
بله تعجب کردم. بله.
در بودجه پیش بینی ما نوسازی 10000 تاکسی فرسوده است
برای 1401.
1401
بله.
پیش بینی شده که از این 40000 تا حداقل 10000 تا شما بودجه برش پیش بینی کردیم که بتوانیم اینها رو نوسازی بکنیم. یک اتفاق جالب و زیبا هم در زمینه تاکسی رانی در حوزه کمک به دانش آموزانی که دارای معلولیت جسمانی هستن در نظر گرفتیم.
چه اتفاق خوبی.
جابجایی 5200 دانش آموز معلول، دانش آموزی که در مدارس استثنایی شهر تهران تحصیل میکنن رو به صورت رایگان سرویس مدرسه 5200 دانش آموز مدارس استثنایی هم به صورت رایگان پیش بینی کردیم که این هم به نظر من اتفاق زیبایی است که انشالله میتونه کمک بکنه به این که در حقیقت ما برای دانش آموزان معلول هم در زمینه تاکسی خدماتی داشته باشیم.
خیلی عالی، خیلی عالی.
کلی ما در حوزه حمل و نقل به این شکلی، در زمینه البته آلودگی هوا هم بود جای خوبی پیش بینی شده که
مهمترین مسئله است در واقع.
بله در خدمت شما.
خیلی ممنونم.
اشاره بکنم که اون طرح رصد که همین نیازهای مردمی که حلاوت و شیرینی خدمتگزاری مدیریت شهری چه شورا چه شهرداری رو میتونه به صورت زود هنگام در حقیقت جان مردم بچشانه، پروژه های توسعه محلی است که ما امسال 1500 پروژه توسعه محلی پیش بینی کردیم.
بله توسعه محلی،
یعنی مردم منتظر باشن 1500 پروژه در کوچه پس کوچه های محله شون به ارزش 2500 میلیارد تومان پیش بینی شده و یک اتفاق بسیار مبارک است. اینها پروژه هایی که مردم به ما پیشنهاد دادن.
چطور؟ یعنی که در تعامل با شورای شهر بودن و شهرداری؟
بله همون طرح رصد که اشاره کردم.
بله بله
که
بله.
ما به صورت بودجه ریزی مشارکتی
درسته.
در دل مردم در 351
بله.
پروژه ها رو شناسایی کردیم. 1500 پروژه، بعد این برای اولین باره، بذارید من راحت بگم این برای اولین بار هست که در کشور ما بودجه ریزی مشارکتی.
چه اتفاق خوبی آقای مظفر.
و 1500 کد پروژه، کد پروژه هایی است که مردم پیشنهاد دادن. البته پیشنهادات بیش از این بود، شاید بالغ بر 5000 پیشنهاد مردمی بود، اما با نگاه های فنی و اینکه معارض نداشته باشه، مثلا مردم پیشنهاد دادن مثلا فرض بفرمایید اینجا یک پارکی احداث بشه، خب بعد املاکش مثلا تملک بشه.
واقعا املاک... چه حس خوبیه که مردم در بازسازی و بهسازی شهرشون مشارکت داشته باشن.
خانم شوقی، یکی از ارکان نظام ما جمهوریت، کشور ما بر پایه ساختار جمهوری
اسلامی. اشاره درستیه.
ما در جمهوریت صرفا بسنده کردیم به مشارکت سیاسی مردم در انتخابات. به ما رأی میدن، به افرادی که به هر حال کاندیدا میشن،
بله.
چه در حوزه شورای شهر، چه در نمایندگان مجلس، چه انتخاب رئیس جمهور. 4 سال کنده مردم باید نظاره‌گر باشن که ببینن مثلا این فردی که انتخاب کردن
اصلا باید یه پای کار باشن. آقای مظفر، یک پای کار باید باشن.
باید در بعد جمهوریت مردم رو در حوزه تصمیم گیری، در حوزه مطالبه گری، در حوزه نظارت،
بله.
در حوزه بودجه ریزی مشارکت بدیم و این بودجه ریزی مشارکت و تعریف 1500 پروژه برای اولین بار توسط مردم در بودجه 1401 شهرداری تهران یک اتفاق بزرگیه.
خب من حالا چند تا سوال دارم، میخوام همینجا از فرصت استفاده کنم و بدونم به عنوان شخصی که داره در تهران زندگی میکنه و محله‌ای هم هست که تو اون محله زندگی میکنه، مردم میان به شما پیشنهاد میدن، بعد شما این پروژه ها رو میسنجین و میبینید که کدومش با نیاز واقعی اون محله سنخیت داره، درسته؟
بله، هم نیاز هم امکان
کارشناسی شده،
امکان اجرا. ببینید
بله همین،
یک مثلا یک کاری که میخواد انجام بدیم معارض نباید داشته باشه، تاسیسات زیرزمینی
بله.
باید اجازه بده این کار اتفاق بیفته. به هر حال کسی که اگر قرار ملکی از مردم رو ما تملک بکنیم، معبری رو باز بکنیم، اون فرد باید سر قیمت با شهرداری به یه توافقی برسه. یه 1500 تا پروژه‌ای بوده که هم نیاز بوده که مردم اصلا مردم پیشنهاد دادن و همین که معارض نداره و انشالله امید داریم که بتونه حجم بالایی از این 1500 تا پروژه محقق بشه.
خیلی همالی. فکر میکنم درباره طرح رصد دیگه صحبت‌ها کامل شد، درسته؟
بله، من در حوزه عدالت که حالا فرمایش شما بوده نکاتی رو دارم.
خواهش میکنم، میخوام سوالم رو اینطوری براتون مطرح کنم که این بودجهی که تخصیص پیدا میکنه، اختصاص پیدا میکنه به شهر تهران و به محلات و به پروژه های مختلف، چقدر نگاه تو هم با عدالت محوری پشتش هست و چه تدابیری برای این قضیه اندیشیده شده؟
ببینید، من معتقد هستم دال مرکزی ایدئولوژی ما در جمهوری اسلامی باید مفهوم عدالت باشه، یعنی در حقیقت رسیدگی به وضعیت افرادی که کم برخوردار هستند، محلات و مناطقی که کم برخوردار هستند، و این گزاره ارزشی ما باید سرریز بشه در نظام بودجه‌ریزی ما.
بله.
من برای شما یک جدولی، حالا برنامه چون من دارم تلفنی میگم اسلاید نمیتونم پخش کنم، ای کاش این اسلاید رو میتونستم پخش کنم.
خب این در سایت شورای شهر وجود داره، سایت شهرداری وجود داره که اگر مردم بخوام برن راستی آزمایی کنن. بله
احتمالا هنوزم در سایت باشه. ولی باز من پیگیری میکنم، اگرم نباشه میگم سریع روی سایت بارگذاری بشه. ببینید، من ترتیب بودجه مناطق رو میخوام برای شما بخونم که بین این مناطق 22 گانه بودجه تملک
اولویت بندی محلات رو.
آره مناطق 22 گانه ببینید، بودجه زیر ساخت این غیر از حقوق و دستمزد و نگه داشته ها، بودجه تملک دارایی های سرمایه‌ای و املاک، یعنی همون پروژه های زیر ساختی که کیفیت زندگی بالا میبره.
آره فکر میکنم اول برنامه هم عرض کردم، بذارید ببینم چقدر بود. 42% از بودجه، درسته؟ تملک و دارایی سرمایه‌ای.
بله خدمت شما هستم.
حدوداً 42% از بودجه،
درسته؟ بله. ببینید جالبه، برای اولین بار منطقه محروم من 18 رتبه اول بودجه رو داره. شما این دفعه منطقه یک رو نمیبینید. منطقه یک هم حتما باید کارهای ویژه انجام بدیم، برای همه شهر نگاه ارتقایی باید داشته باشیم. اما رتبه یک رو منطقه 18 داره، رتبه دو رو منطقه 12 داره. ما محله هرندی داریم، بافت فرسوده وحشتناکی که در منطقه 12 داریم باعث شده که ما منطقه 12 رو در رتبه دوم قرار بدیم.
خوب.
رتبه سوم بودجه منطقه 19 به خودش اختصاص داده. ببینید
چرا؟
منطقه 19 به هر حال ما منطقه 19 و منطقه بسیار کم برخوردار.
بله.
زمینای بی‌دفاع شهری.
میپرسم چرا؟ چون میخوام برای مردم دلیلش رو توضیح بدم.
ما در منطقه 19 خانم شوقی حتی یک بیمارستان نداریم. کمترین مجموعه های ورزشی رو داریم، کمترین مجموعه های خدمت شما هست شود که فرهنگی و اجتماعی رو داریم. بعد از منطقه 19 منطقه 22. منطقه 22 به ظاهر منطقه مدرنیه، ولی واقعا اینطور نیست. با وقتی رفتیم در طرح رسد در منطقه 22 دیدیم شهرک های متعددی داریم که با گذشت یک دهه از شکل‌گیریشون هنوز کوچه های خاکی داره
در منطقه 22.
آسفالت نشده. بله منطقه 22. ببین شهرک تا اونجایی که خاطر من هست، شهرک دانشگاه شریف رو داریم.
خوب.
شهرک لاله رو داریم اگه اشتباه نکنم.
بله.
شهرک های متعددی، یعنی بافت
کوچه های خاکی داره،
بافت شهری در منطقه 22 کامل نشده. رتبه پنجم رو منطقه 20 به خودش اختصاص داده. شهر ری به هر حال یک منطقه گسترده. ما محله نفرآباد رو داریم که وضعیت بسیار حادی در منطقه 20 داره، اصلا یک منطقه متروکه شده. بعد رتبه ششم منطقه 15 به خودش اختصاص داده. در یک مطالعه‌ای که دانشگاه تهران انجام داده، منطقه 15 جز محرومترین مناطق تهران.
خب آقای مظفر، الان چند تا منطقه رو گفتیم؟
منطقه 21 هم 21. من میخوام اشاره بکنم اینها صدر نشینه بودجه 1401 شهرداری هستن با همون نگاه عدالت که شما فرمودید.
شما فرمودید، خیلی ممنونم.